بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در مسئله پنج از مسائلی که امام مطرح کردند راجع به حکم علالغائب بود، که آیا جایز است کسی که در محکمه نیست سماری کنید غائب است علیه او حکم صادر بشه، که ازش تعبیر میکنیم حکم غیابی، که اگر گفتیم جایز است حکم غیابی ازش استظهار میشد که پس در سماع دعوا حضور مدعا علیه شرط نیست، که عنوان مسئله این است که لا یشترط در سماع دعوا حضور مدعا علیه، بلکه میشه حکم غیابی صادر کرد. گفتیم در اینجا از جهاتی مورد بحث است و میشه بحث کرد. جهت اول در اصل مشروعیت حکم غیابی بود، که اصلا به چه دلیل ما میگیم این حکم مشروع است. کسی که حضور ندارد میشه علیهش حکم صادر. تمسک کردیم به چند روایت، سه روایت از طرق خاصه بود، دو تاش مربوط به جمیل ابن زراج بود، یکی سر مربوط به زراره. سه روایت از طرق خاصه و دو روایت از طرق عامه بهش تمسک کرد. عرض کنم که بحث امروز در مقابل این روایات که دلالت داشت بر جواز و مشروعیت حکم غیابی، که فرمود الغائب یقضا علیه، میشه حکم علیهش صادر بشه، در مقابل اینها یک روایت هست که در قرب الاسناد نقل میکنه از ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، که امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نقل میکنن که قال امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا یقضا علی قائب. اونجا اون روایات میگفت القائب و یقضا علی، اینجا این روایت فرماد لا یقضا علی قائب. این یه روایت مقابل اون روایات. عرض کنم که این روایت، روایت چهارم از باب 26 از ابواب کیفیت الحکم، همون بابیست که اون سه روایت درش بود، اینم در همون باب، روایت چهارم از همون باب. خب اون روایات دلیل بود برای جواب، این میگه لا یقضا علی قائب، کسی که قائب هست حکم علیهش صادر نمیشود، قضاوت علیهش نمیشود. خب این روایت رو چه کنیم با اون روایات؟ در مقابل اون روایات این رو میشه حملش کرد به دو جور قابل حمله. یکی بگیم این که حضرت فرماد لا یقضا علی قائب، معنیش این است که لا یقضا علی قائب جزمن، به حیث که اون قیدی که داشتیم القائب و علی حجته هر وقت آمد میتونه بیاد اقامه حجت بکنه، لا یقضا علا قائب جزمن به طوری که علا حجته نباشد. اینجور حکم براش نمیشه، قیدش میزنی. لا یقضا علا قائب به حکم جزمی که بعد استدلالش پذیرفته نشه، اینجور حکم نمی کنیم. پس چه جور یقضا علی؟ یقضا علی و هر وقت آمد علی حجته، دلیلش، استدلالش، دفاعش پذیرفته میشه و ترتیب اثر بهش داده میشه. پس این یه جور هم سامر که مرحوم صاحب وسائل در زیر همین روایت که نقل میکنه میگه لکن نهو محمولون، این روایت حمل میشه برای همچه جایی. این که فرمان سامره لا یقضا علا قائب، قضاوت نمیشه بر او، یعنی قضاوت جزمی به حیث که علا حجته نباشد، یه حکمی بکنیم که دیگه بعد قابل استقابل این که رفت بشه، قابل این که حرف طرف رو بشنویم دیگه قابل نباشد، اینجور لا یقضا علی. سلام علیکم. این یه جور هم که خود مرحوم صاحب وسائل هم اینجور حمل کرده. یه حمل دیگر هم باز میشه بر این روایت کرد که روایت حمل بر این معنا بکنی که حالا بعد میگیم قائب، یه وقت قائب عن البلد، یه وقت قائب از مجلسه. لا یقضا علا قائب یعنی قائب از مجلس، که تو خونش نشسته اگر خبرش کنیم بلند میشه میاد، بگیم آقا یه کسی اومده در دادگاه علیه شما شکایتی کرده، بلند شو بیا ببین چی میگه، دفاع بکن. یه همچه قائبی که دست نصیبش هست، حضور داره، هیچ عذری هم نداره، فقط اطلاع نداره، یه همچه قائبی رو لا یقضا علی. نه قائبی که مثلا از بلد دوره یا دسترسی بهش نیست، اونها رو نمیخواد بگه. لا یقضا علی قائب که حاضر در بلد است و هیچ عذری هم بر حضور نداره، اینجور قائب لا یقضا علی. این دو جور هم. پس روایاتی که قبل خوندیم، روایت جمیل میفرمود القائب و یقضا علی، این روایت ابی البختری میگه لا یقضا علی قائب. حملش میکنیم این روایتو بر یکی از این دو وجه، یا لا یقضا علی قائبی که به حیث که علی حجته نباشد، اینجور بر علیهش حکم نمیشه، یا قائبی که حاضر در بلد است و هیچ عذری برای حضور نداره، یه همچه قائبی را لا یقضا علی. این دو جور حمل. مضافاً بر این که این روایت عرض کنم که از نظر سند هم ضعیفه تا به مقاومت با اون سه تا روایت که قبلا خوندیم نداره. ناقل این روایت راویش ابی البختری که وهب ابن وهب هست، این ابی البختری، و در بعضی از کتب رجال او رو عامی و کذاب میده تعبیر کردن. برای حال روایت راویش معتبر نیست، عامیه، سنیه و کذاب هم ازش تعبیر شده. پس روایت از نظر سند هم ضعیف، مضافاً باز بر این که مورد اعراض علما هم قرار گرفته. ما گفتیم حکم قیابی مشروع است به اتفاق علما شیعه. مرحوم صاحب جواهر فرمود مخالفی نداره، بلی به اجماع و به قسمیه علی. بنابراین پس این روایت هم در دسترس بزرگان، فقها، علماء قدیم جدید در معرض عرض کنم که دیدشون بوده و بهش اعتنایی نکردن. پس از نظر سند ضعیف است، مورد اعراض اصحاب است، بهش عنایتی نشده، توجه نشده. اگر ما از این دو جهت هم غمزه عین بکنیم، قابل حمله به یکی از اون دو وجهی که گفته شد. بنابراین پس در اصل مشروعیت حکم علی الغائب هیچ شبهه‌ای نیست و به اتفاق علما حکم علی الغائب جایز است شرع. این جهت اول بحث. جهت دوم بحث این است که خب مراد از غائب چیه؟ ما گفتیم از روایات استفاده کردیم که حکم علی الغائب مشروع است، جایز است حکم غیابی دادن. مراد از غائب چیه؟ کیه؟ چه کسی رو میگیم غائب؟ فروضی دارد، مصادیقی دارد. یه وقت غائب، غائب از بلد است که در محل نیست، تو این داد شهری که در محکمه این شهر، در دادگستری اینجا علیهش دعوا طرح شده، تو این بلد نیست، غائب از بلد است. یه وقت غائب عن البلده، یه وقت غائب عن المجلس هست، یعنی تو محکمه نیست اما همینجا تو شهر، تو بازار، تو عرض کنم که محل کارشه، تو منزلشه، تو شهر. اینجور نیست که غائب از بلد باشن، اما تو دادگاه فعلا نیست. این دو جور. پس غائب یه وقت غائب عن البلد است، یه وقت غائب از مجلس حکم. این یه تقسیم. بنابر اول غائب عن البلد یه وقت است که اهل این شهر اصلا نیست، مثل که مثلا تو دادگستری قم علیه کسی دعوایی طرح میشه که ساکن تهران است، ساکن تبریز است، توجه فرمودید، اصلا اهل اینجا نیست. غائب عن البلد یعنی اصلا ساکن محل دیگری است. این یک. یا اینکه نه، اهل همین جاست، فعلا مسافرت رفته، غائب از بلده است، یعنی رفته مسافرت. عرض کنم که حالا یا مسافرت، عرض کنم که زیارتی رفته، سفر تجارت رفته، سفر تحصیل رفته، هرچه، اهل اینجاست ولی فعلا نیست. پس غائب عن البلد یه وقت است که اصلا ساکن بلد دیگری است، یه وقت است که نه، ساکن همینجاست، فعلا مسافرت رفته، برمیگرده. باز اون بلده که یا اهل اونجاست یا به اون بلد مسافرت کرده، نزدیک به این بلده یا دوره فرق میکنه. یه وقت در حد مثلا ترخصه، در حد قصر چهار فرسخیه که سفری است که نماز شکسته میشه، در حد اقل مثلا سفر قصر. یه وقت نه، مثلا از اینجا به تهران، مشهد، تبریز، شیراز، جاهای دور است. اینم بازی تقسیم. غائب عن البلد بلدی است که قریب به این بلده، یه وقت است فاصله زیاد. این سفر که رفته طول میکشه یا نه خیلی طول نمیکشه، زود برمیگرده. سفر زیارتی وقتی عمره، دو هفته دیگه برمیگرده. رفته کربلا، یه هفته دیگه برمیگرده. یا نه سفر تجارت، شش ماه طول میکشه، چهار ماه طول میکشه. سفر تحصیل رفته، یه سال طول میکشه. توجه فرمایید. یه وقت این سفر طولانی است، یه وقت نه، مدتش کوتاهه. این مال باز یه تقسیم دیگه در همینجا. حضورش از این سفر به سهولت ممکنه یه وقت ممکن نیست. مثلا تهران اگر بهش اطلاع بدیم سوار میشه یه ساعت میاد اینجا تو دادگاه شرکت میکنه دور برمیگرده، یه قبل از ظهر میاد برمیگرده، هیچ مشقتی عرض کنم که زحمتی هم براش نه. یه وقت حضورش از سفر امکان پذیر است به سهولت، یه وقت نه باید از یک سفر طولانی رفته است، امکان براش که حالا بخواد برگرده نیست، تا بخواد برگرده مشقت داره، مشکلاتی داره. این صوری که فرض میشه برای اون کسی که سفر عرض کنم که در بلد دیگر است، غایب از بلد است. فرض دوم که غایب از مجلس بود، اونم فروضی داره. غایب از مجلس است، در مجلس حکم نیست، رفته متواری شده، فهمیده یه شکایت علیه شده، رفته مخفی شده، دسترسی بهش نیست، تو شهره، هی همینجاست، از قوم بیرون نرفته، اون مخفیست، متواری، در خودش رفته در منازل پنهان میکنه. یه وقت است که در بلد است اما متواریست، مخفیست، یه وقت نه اینجا. یه وقت است که احضارش عرض کنم که به سهولت ممکنه، یه وقت ممکن نیست. آدمیست که همینجا تو محل هست اما براش متعذر اومدن، الان بازداشت زندانه، نمیتونه بیاد بیرون، یا خودش نمیاد، امتناع دارد از اومدن. یه وقت متعذره براش، یه وقت از خودش امتناع داره، یه وقتم نه عرض کنم که متعذر است براش، نه متواریست، نه امتناع دارد از حضور، اطلاع نداره. همینقدر یه تلفن بهش بکنیم، یه احضاریه در منزلش داده بشد، یه پیغامی بهش داده بشد، حاضر میشه. پس ببینید فروضی برای غایب هست. این که میگیم یقضا علی غایب یعنی در جمیع فروض، چه این که غایب از بلد است، چه غایب عن المجلس. غایب عن البلد طول میکشه یا نه؟ سفریست که برگشتنش عرض کنم که مشقت داره یا نه؟ اونجایی که فی البلد هست غایب از مجلسه اما تو شهره، اینجا امتناع دارد از اومدن، متعذر حضورش یا نه، اطلاع ندارد، اطلاع بدیم خیلی راحت بلمشه میاد. این فروض. عرض کنم که در این که در روایت فرمود الغائب یقضا علی، این در نص لفظ غائب اومده، در فتاوای فقها لفظ غائب اومده، گفتن که حکم علی الغائب مشروع است. این غائبی که در نص و فتوا ازش ذکر شده، عنوان شده، آیا جمیع این فروض رو میگیرد؟ مطلقا بگیم الغائب یقضا علی. ابن شبرمه از قضات عامه بود، بهش گفتن شما حکم علی الغائب میدی یا نه، حکم غیابی صادر میکنی؟ گفت بله، ولو کان خلف الجدار، ولو پشت همین دیوار، میدونم اونجا وایساده تو محکمه نیست، من حکم غیابی صادر میکنم. یه وقت این جور میگیم که الغائب یقضا علی ولو پشت دیواره، به قول ابن شبرمه. یا این که نه، باید یه جوری باشد که حضورش مشقت داشته باشد. در اینجا دو قول هست، یک قول، قول مشهوره، در مقابل قول مشهور، قول مرحوم شیخ در کتاب مبسوط که بعضی از علما هم تبعیت از مرحوم شیخ کرد. قول مشهور این است که الغائب یقضا علیه مطلقا، تمام این فروضی که گفتم، غائب عن البلد یا غائب عن المجلس. غائب عن البلد چه این که
حضورش مشقت داره نداره، طول میکشه طول نمیکشه. قائب عن مجلس هم که در وطن هست اونم میخواد متعذر باشد نباشد، امتناع دارد ندارد. یقضا علی قائب مطلق، این قول قول مشهور تجربه فرمود. در مقابل این مرحوم شیخ در کتاب مبسوط یه فرض ایشون خارج کرده، بقیه شو دیگه قبول داره. یقضا علی قائب از بلد مطلقا، بر اون شیخ قبول داره، اونی که قائب از بلد است ولو این که با سهولت هم اگر بهش اطلاع بده میاد محضوری براش نداره، اما قائب فعلا. شیخ هم قبول داره مثل مشهور. اونجایی که در وطن هست و متعذر حضورش یا امتناع دارد خودش، باز اینجا هم مرحوم شیخ مثل مشهور میگه یقضا علی القائم. فقط یه جا را ایشون استثناء میکنه، اونجایی که در بلد است که میگیم قائبه، یعنی قائبه در محکمه است، تو محکمه نیست، اما اینجا تو منزلشه سر کارشه، در بلد هست و هیچ عذری هم برای حضور نداره، فقط اطلاع نداره. به مجردی که اطلاع بش بدن که در محکمه علیه شما کسی شکایت کرده بیا دفاع کن، بلند میشه میاد، 10 دقیقه بعدش حاضر میشه. اینجا را مرحوم شیخ قبول نداره. پس فرق و فرمایش مرحوم شیخ با مشهور اینه که مشهور میگن جایز است حکم غیابی مطلقا، مرحوم شیخ میگه نه، اونجایی که در بلد هست و محضوری هم برای حضور نداره اینجا را جایز نیست. توجه فرمایید، مراجعه کنید در مسالک، مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه، هم قول مشهور رو نقل میکنه هم قول مرحوم شیخ رو. عرض کنم که بعد تعبیر مرحوم شهید اینه: ثم ان کان غائبا عن البلد قضا علی به اتفاق اصحابنا، اگر غائب از بلده سوا ان کان بعیدا ام قریبا، اون محل که رفته به اون محل نزدیک باشد یا دور باشد، این مال قائب عن البلد. و کذا لو کان حاضرن فی البلد و تعذر حضوره فی مجلس الحکم، در بلد هست حضورش متعذره، اما قصدن او لعارزن، یا خودش امتناع داره نمیاد، یا لعارزن مریضه تو بیمارستان بستری زندان محضور دارد نمیتونه بیاد. عرض کنم که اینجا هم باز ایشون قبول میگه جایز است. ولو لم یتعذر حضور قائب عن مجلسه، ولی حاضر در بلده، حضورش هم هیچ مشکلی نیست. لم یتعذر حضور، اینجا چی؟ فالمشهور الجواز ایزن، در همین جا مشهور میگن جایز حکم غیابی. و قال الشیخ فی المبسوط لا یحکم علیه این اذن، در این فرض که در بلده و معذور هم نیست، حضورش هم مشکلی نداره، مرحوم شیخ فرموده لا یحکم علیه این اذن. خب دلیل مشهور چیه؟ دلیل شیخ چیه؟ دلیل مشهور لعموم الادله، به همون اطلاق ادله تمثل. مدرک ما برای این که گفتیم مشروع از حکم غیابی و میشه حکم علیه غائب داد همین روایت جمیل بود، 2 تا روایتش مال جمیله، و در اون 2 روایت فرمود الغائب یقضا علیه، الف و لام مفرد محلا به الف و لام اطلاق داره. الغائب یعنی هر کسی که غائب است، غائب عن البلد رو میگیره، غائب عن المجلس رو میگیره. مشکل حضورش مشکل نیست، سفر سفر طولانی، سفر قلیل المده است. عرض کنم که متعذر است، برگشت از سفر اومدنش نیست. تمام این فروض رو میگه القائب یقوا علی. پس تمسک کردن مشهور به اطلاق و یا عموم روایت. عرض کنم که گفتن مخصصی هم نداره. بعضی از خود روایت یه قید استفاده کردن، میگه درست فرمود الحاق القائب یقضا علی، ولی بعد فرمود که و القائب علا حجته اذا قدم. قائب که علیهش حکم داده شد بر حجتش هست، میتونه استدلالشو بیاد مطرح کنه که اذا قدم. این اذا قدم یعنی قدم من از سفر، ظهور در این داره. پس این القائب رو قید میزنه. القائب یعنی اون کسی که خارج از بلده است. یقضا علی حتی قدم من از سفر. القائب و علی حجته اذا قدم یعنی اذا قدم من از سفر. پس این قائب رو قید میزنه، یعنی قائبی که قائب عن البلده است. دیگه شامل نمیشد قائبی که عن المجلس است ولی تو خود شهر حاضره. این بعضی گفتن. پس اختصاص پیدا میکند به قائب عن البلد. این هم جواب میدن که این قدمه هم چه ظهوری نداره. القائب یقضا علی فی المحکمه و القائب علی حجته اذا قدم فی المحکمه. قدم در محکمه، نه قدم من السفر. هر وقت اومد تو محکمه استدلالشو میپذیریم. القائب یقضا علی و اون قائب علی حجته هست اذا قدم، یعنی وقتی اومد تو محکمه. وقتی آمد حضور پیدا کرد در محکمه، حرفشو میشنویم، استدلالشو میشنویم، گوش میکنیم و بر طبقش ترتیب اثر میدیم. پس این قدمه هم نمیتوند قید بزند به اون کسی که مسافره، قائبی که قائب عن البلد هست. بنابراین پس اطلاق روایت مستند قول مشهور. مرحوم شیخ چی فرمود؟ مرحوم شیخ فرمود ما از خود همین روایت استظهار میکنیم که این حکم غیابی یه حکم استثنایی است، یه حکمی است لحاجتن و لضرورتن داره صادر میشه. چرا؟ به جهت اینکه خود روایت میفرماد که القائب یقضا علی و حاکم میاد اون کسی که محکوم شد مالشو میفروشن. چه عجله‌ای هست؟ خب صبر کنید تا به خودش اطلاع بدیم یا بیاد مالشو بفروشیم. نه، قائب یقضا علی و یباع مالو، مالش هم فروخته میشد و تحویل این مدعی میدن. گفت اینقدر طلبکارم، مال مدعا علیهی که غیابا محکوم شد رو میفروشن، تبدیل به پول میکنن، میدن دست این. معلوم شد یه ضرورتی هست، یه احتیاجی هست که نمیخوان این بنده خدای مدعی دچار ضرر، خسارت، اگر بخواد طول بکشه، اگر بخواد صبر بکنه، اگر بخواد عرض کنم که معطل بمونه تا اون از سفر بیاد، مشکلی براش پیدا میشه، میگن بفروشید پولشو بدید. از اون طرف برای حفظ عرض کنم که قبطه اون قائب نکنه مالش از دست بره بی جهت، میگیم به این شخصی که مدعی پول رو میدیم ازش کفیل میگیره، یا خودش ملی باشه، ثروتمند باشه، یا ازش کفیل میگیریم که اگر اون قائب اومد و ادعا کرد که این طلبکار نبوده یا من بهش دادم و اثبات کرد، بتونیم ما رو از اون مدعی بگیریم بهش برگردونیم. از مجموع اینا استفاده میشد، یه ضرورتی هست، یه نیازی بوده که برای خاطر اون نیاز اجازه داده شده است مدعی رو حرفشو بشنوید، پولشو بش بدید، دوچار محضور و خسارت و اینها نشه، از اون طرف کفیلم بگیرید که مال اونم محفوظ بموند، اگر اومد از بتونیم بهش برگردونیم اگر بنا شد برگردونیم. از مجموع استفاده میشد که یه مشکلی است، یه نیازی است، یه حاجتی است که فرمودین کارا رو بکنید. اما اگر یک کسی است که تو منزلش نشست، یه آقای اومده تو محکمه ادعا میکند من از فلانی 10 میلیون تومان طلب کار، توجه فرمودید؟ خب اونم تو منزلش نشست، هیچ روحش هم خبر نداره، قاضی حکم بده، بیانه داری؟ بله. بیانه اومد اثبات کردن که این 10 میلیون طلب کاره. قاضی بفرستد مغازه این شخصی که تو بازار هست رو بفروشید. این بنده خدام خودش تو مغازه نشسته، یا شاگرد داره، یک کارمند داره، برن مغازه رو بفروشند و تحویل بدن به اون طرف و به این آقا اصلا خبر ندادن که مال رو فروختیم، تحویل اون طلبکار دادیم. این اصلا یه امر مستنکری است. لا یحکم به شارع، کسی که حاضره برن مالش رو بفروشن بدون اطلاعش، تحویل اون خریدار، مشتری خب میاد پول میده باید مال رو تحویل داد، ماشین بوده، مغازه بوده، ملک بوده، منزه، هر چه هست، ما یبیع و مالش رو میفروشن، مال رو بفروشیم تحویل او بدیم، یک کلمه بهش حرف نزنیم که آقا مال تو رو فروختیم، تحویل اون طرف دادیم. یه امر مستنکری است، لا یحکم به شارع. بنابراین در این مورد مرحوم شیخ در مبسوط مخالفت کرده. خب اون وقت به چه جهت القائب و علی حجته رو چی میگیم؟ میگیم القائب و علی حجته اطلاق داره، اما اطلاق از این مورد انصراف داره، توجه فرمودیم؟ این مورد رو نمیگیره. القائب علی حجته رو ما هم قبول داریم، قائب عن البلد رو مالشو بفروشید، اون کسی که تو محله اما نمیاد، امتناع دارد از حضور، یا بفرماد متعذر است، 6 ماه زندانی دارد، به هم صبر کنه، باید 6 ماه تحمل کنه، متعذر است یا خودش امتناع داره، در اینجا بله یقضا علیه. اما کسی که اگر اطلاع بش بدیم بلند میشه میاد، هیچ محضوری نداره، القائب و یقضا علیه، این اطلاق اینجا رو نمیگیره. پس دلیل مشهور اطلاق ادله است، دلیل مرحوم شیخ انصراف اطلاق از این مورد، توجه فرمودید؟ و جدا حق با مرحوم شیخه، بگیم اقوا همینه که دلیل از یه همچه موردی انصراف. خب اگر ما قائل شدیم به مقاله مرحوم شیخ و حرف مرحوم شیخ رو قبول کردیم که حکم غیابی یه حکم استثنائی است، لمسیس الحاجه، لمسیس ضروره است، داریم اینجور حکم میدیم برای حفظ، عرض کنم که خواسته اون مدعی خسارت بهش وارد نشه، ضرر بهش وارد نشه در تأخیر، بگیم محکومش کنید و مالم بفروشید تحویلش بدید، برای این جهت هست، توجه فرمودید؟ اگر این را قبول کردیم، دو فرد دیگرم باز میگیم اون دو فردم استثناء میشه، ادله ازش انصراف داره. مرحوم شیخ فقط یک جا را فرمود و اونجایی بود که در بلد حاضره و هیچ مشکلی هم برای حضورش نیست، خب اگر مسافره در سفره اما حضورش مثل همین که از منزل میخواد بلند شه بیاد اینجا، اونم از تهران یه ساعت سوار میشد میاد اینجا، هیچ متأثر، اینم همینجور. اگر گفتیم حرف مرحوم شیخ درسته که در جایی گفته میشد که بالاخره یه مشکلی در کار بوده، یه ضرورتی بوده که اومدن گفتن حکم غیابی بدید و مال رو بفروشید تحویل این مدعی بدید، این باید یه جایی باشد که اون حضورش اقلا مشکل باشد، نمیگه متعذر. اما کسی که تهرانه، اگر یک اطلاعیه، یه اطلاع بهش بدن، یه تلفن کنن، یه نامه براش بفرستن، یه پیغام بدن بیا، سوار میشد یه قبل از ظهر میاد اینجا، دادگاهش هم تشکیل میشه، برمیگرده سر کارش، براش هیچ مشقتی هم نداره. خب اینجا هم همینجور. پس بگیم اگر در سفر هست اما جوریست که حضورش ممکن است به سهولته، بگیم اینجا دلیل نمیگیردش، انصراف داره. این مورد دوم غیر مرحوم، اون موردی که شیخ میگه اینم یه مورد. مورد سوم، اگر یه کسی مسافرته اما طول نمیکشه، فردا میاد، یه کسی علیه شکایت شده، اطلاع پیدا میکنن کجاست، خبر میگیرن کجاست، رفته کربلا، سفر کربلا یه هفته طول میکشه، چند روز رفته، سه روز رفته، خب چهار روز دیگه میاد، سه روز دیگه میاد، اینا تا میان دادگاه تشکیل بدن و حکم غیابی و بعد برن تحقیق کنن مال کجا داره و مشتری برای مال پیدا کنند و بفروشند و از این کفیل بگیرن، اون اومده تجربه فرمون. بنابراین اونجایی که در سفر است اما صبر کردن تا برگشتنش زمان مدتی نمیبره، زود برمیگرده، طول نمیکشه، میشه اینجا به مدعی بگن دو روز صبر کن تا بیاد، سه روز صبر کن تا بیاد، اینجا یه مورد. پس مجموعاً سه مورد استثناء میشه. مرحوم شیخ یک مورد رو فرمود، اونجایی که فل بلد است و حضورش هم محضوری نداره، ما میگیم فل سفر است ولی حضورش به سهولت ممکن است، یه ساعت میاد و برمیگرده. یا فرض فرمود که در سفر است، سفرش هم سفر مثلا بعید است، مسافت زیادی است اما طول نمیکشه برگشتنش، اینم دو مورد دیگه اضافه میشد به موردی که مرحوم شیخ فرموده. و دلیل بر استثناء این سه مورد میگیم انصراف اطلاق است از این موارد، همینجور که شیخ فرمود اون موردی که در وطن هست و حاضر است اونجا رو نمیگیره، اطلاق ادله ما میگیم این دو مورد رو هم نمیگیره. عبارت امام در تحریر اینه: و هل یجوز الحکم لو کان غائبا و امکن احضاره به سهولت، یه مورد غائبه، غائب عن البلده اما امکن احضاره به سهولت، این یک، او امکن احضاره به سهولت، یا بگیم یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم که از سفرش طول نمیکشه، بعد از دو روز دیگه، سه روز دیگه میاد، این دیگه عبارت امام نداره اما ازش استفاده میکنیم، یا امکن احضاره به سهولت، یا اصلا طول نمیکشه خودش میاد بعد از دو روز سه روز، او کان فی البلد و تعذر حضوره بدون اعلامه، بدون اینکه بهش اطلاع بدیم متعذر حضورش، اما اگر بهش خبر بدیم همینجا در وطن هیچ محذوری هم بر حضورش نیست. هل یجوز الحکم در این دو مورد؟ فیه تأملون، درست هم هست، بلکه ما یه خورده چربترش هم میکنیم، میگیم اقوا این است که در همچه جایی حکم غیابی جایز نیست، به جهت هم که مرحوم شیخ فرمود حکم غیابی یک حکم استثنایی است لمسیس الحاجه است و اینجاها را نمیگیره، اطلاق الغائب یقضا علیه اینجا را نمیگیره. مرحوم امام فرمود فیه تأملون، مرحوم شیخ قبول نداره، میگه حکم در یه مورد داده نمیشه حکم غیابی، ما میگیم در سه مورد، همون سه موردی که با اون موردی که مرحوم شیخ فرمود از نظر ملاک یکیه. خب اینم جهت ثانیه بحث که مراد از غائب چیست. فروزی دارد غائب، گفتیم مشهور قائلن که مطلقا لا یقضا علی یحکم علی، ما گفتیم یحکم علی غیر از سه مورد. عرض کنم که خب این بحثم در اینجا تمام، یه بحث دیگری باز اینجا باقی میموند که فکر کنم اونو دیگه نمیرسیم، باشه برای بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.